قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في آية أخرى قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. روز هفتم این انجمن است و موضوع بحث ما مسئله شهر اسلامی و سالم. منتها از دیدگاه آیات قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام تا دیروز به اینجا رسیدیم که یک شهر باید در و دیوارش بیانگر تسبیح خدا، ذکر و یاد خدا و تجلیگاه وحدت و یکتاپرستی جامعه‌ای باشه که در این زندگی میکنن. آثارش باید آثار دین باشه. حالا در بحث امروز ما مسئله‌ای که به دنبالش هستیم، چون هدفمون در بحث چی بوده؟ از روز اول هدفمون این بود که اگر واقعا ما یه جامعه سالم میخوایم باید یه محیط سالم بسازیم تا جامعه سالم رو بشه درش تربیت کرد. این چند روزی که صحبت کردیم همه در این راستا. حالا میگیم در جهان یه سلسله اصولی رو میبینیم وضع کردن که وقتی یک کشور میخواد به وجود بیاد یا یک شهر میخواد ساخته بشه اصطلاحاً میگن اصول شهرسازی. باید هر چیزی جایگاهی براش در نظر گرفته بشه و به نوع خاصی یک شهر باید ساخته بشه تا بتونیم بهش یک شهر استاندارد و درست بگیم. این اصول را قرآن هم با شکل‌های بسیار مهمتر و زیباتر بیان کرده. اولین اصل نظم. در شهرسازی‌های مترقی و پیشرفته امروز میگم باید ما ساختمان‌ها رو که می‌خوایم بسازیم یه الگو بدیم به یک شهر که مثلا فرض کنید تمام ساختمان‌های تو یک خیابان از نظر ارتفاع مثل هم در بیاد. شهر مدرن به شهری میگن که مثلا از نظر ارتفاع ساختمان‌ها همه یک اندازه باشن، کوتاه بلند در نیاد. دیگر این که مراکز مثلا اداری در یک مجموعه قرار بگیرن و منظم به ترتیبی که افراد وقتی مراجعه میکنن نیاز دارن. ادارات دولتی اهم از اونهایی که جنبه حقوقی دارن یا جنبه حقیقی باید تو یک مجموعه قرار بگیرن که مردم از تفرقه و دردسرهای زیاد نجات پیدا کنن. نظم رو به عنوان یک عاملی ما میدونیم که در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته. پیغمبر بزرگوار اسلام و اهل بیت مردم رو دعوت کردن و شما میبینید در کلام امیرالمؤمنین با صراحت آمده است که اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم. این نظم امرکم هم میتونه شامل حال کارهای شخصی آدم بشه و هم شامل اون جامعه که درش زندگی میکنن و هم کارهایی که انجام میده. اگر بنا باشه ما خیلی چیزها رو نظم براش به وجود نیاریم، واقعا جذابیت نخواهد داشت. اینا یه تعبیری دارن، من این تعبیر رو دلم نمیاد ازش بگذرم چون نکته بسیار مهم و اساسی است، و اون اینه که میگن خارجی ها وقتی وارد کشورهایی مثل ایران میشن، از بس اونجا حالت یک نواختی و نظم و دقت زیاد دیدن، به کشورهایی مثل ایران که میان میگن که اینا هیچی نظم نداره، شهرشون هر جور دلشون خواسته ساختن. یه زمانی مردم فقط میخواستن خانه‌دار بشن، لذا شما میبینید یه کوچه انداختن یه جایی، اول کوچه 3 متر، وسط کوچه 7 متر، آخر کوچه 10 متر. میگه آقا برعکسش کنید، آخر کوچه رو سرش رو باز کنید که از 10 متری بتونن بیان داخل. 3 متری اگه بستن باشه بازم میشه حلش کرد، یه بنبست بزرگ برقدر در بیاد. چون زمان قدیم زیاد روی این مسائل حساس نبودن، کوچه 11 پیچن به وجود اومد، کوچه های تنگ و باریک. وقتی ازشون میپرسیدید چرا، میگفتن شما به نظرتون بی نظمیه که کوچه مثلا 2 متری یا 3 متری باشه. ولی اونا چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه معمولا افرادی که میخواستن خانه بخرن در به در دنبال یه جایی میگشتن که امنیت داشته باشه اونجا. اگه مثلا یه دزدی ببینه یه خمودی رو بخواد بدزده، از ته کوچه باید 1.5 کیلومتر راه رو یه بری یه بری بیاره، یک طرفه کمد رو بیاره تا دم خیابون، از خیر دزدی میگذره. یا اکثرا دیوارها رو بلند میگرفتن، دزده میدید که اگه از توی خونه آمد بیرون و صاحب خانه شروع کرد داد بزنه سرم که آی دزد، هیچ راهی برای فرار نداره، کوچه تنگ، دیوار بلند، راه فرار هم نبود. مثل برق دزده رو میگرفتنش دیگه، نه پلیس صد و در میخواست و نه محاکمه. همونجا مردم آرام و آهسته یه باکس حسابی به سر تا پاش میکشیدن که دیگه حوث دزدی به سرش نداره. اما الان چی؟ الان شما میبینید وقتی کوچه تنگ شد، با جر سقیل آمدن که واقعا بختاوره. این آقای خسروی میگفت توی کلانتری خیابان ولیعصر، ایشون میگفت آمدن جر سقیل رو پارک کردن کنار خانه مردم، شب این بنده خدا ماشین رو برده تو خانه پارک کرده، بنز خیلی گران قیمت. اینا یک شون رفته داخل، کمربند بسته زیر شکم ماشین، با جر سقیل ماشین از تو خونه بلند کردن که روشنش نکنه، صدا بیاد، دزدگیر بده، نمیدونم چی بشه. ماشین رو بلند کردن و بردن. صبح بنده خدا اومده دیگه قفل سر جاش، در بسته است، تکان نخورده، ماشین نیست. بعد معلوم شده که یه جر سقیل ماشین از اون منظر بلند کرده رفته. خب اگر نظم داشته باشه، اونم یه نظم خاص، به این سادگی کسی نباید تو این شهر بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. این عبارت رو در کتاب‌های جامعه شناسی خودشون خارجی ها ذکر کردن و میگن شهرهای مسلمین علارغم آنکه دارای بافتی خاص است شهرهای بی نظمند، یعنی هیچیشون سر جا نیست، در حالی که وقتی ما خوب دقت میکنیم میبینیم همه چیز با دقت انتخاب شده. اون جاهایی که مراکز تجاری باید معلوم باشه، اون جاهایی که مراکز زندگی و خانه است باید جدا باشه. این یکی. حالا خیلی بحث داره، من سریع‌تر جلو برم چون نکته‌های ظریف دیگری رو میخوایم اشاره بکنم. پس اولین چیزی که در نظام هستی وجود داره نظمه، و در یک شهر اگر به وجود آمد میتونه یک شهر کاملا قابل قبولی رو برای مردم به وجود بیاره. دوم زیبایی. یه روایت از پیغمبر اسلام داریم که پیغمبر اسلام میفرمایند ان الله جمیل و یحب الجمال و التجمل، خدا هم خودش زیباست و هم زیبایی ها رو دوست داره. خب حالا اگر ما یه ساختمان ساختیم اما در صدد زیباکاری او بر نیامدیم، گفتیم آقا ما میخوایم یه دیوار ببریم بالا اسمش باشه که یه خانه ساختیم، اگر زیباش نکنیم آیا طوری میشه؟ ماها ممکنه در مرحله اول بگیم چه مانعی داره، شما میخواید بیاید توش زندگی کنید، نمیخواید دیوار رو بپوشید بیاید تو کوچه و خیابون که حالا دیوارش رنگ نداشته باشه، حالا دیوار زیبا نباشه، گچبری روش نباشه، ساده ساده باشه. در روایات میفرماید که اگر شما از زیبایی ها استفاده میکنید اون وقتیه که گفتیم همین زیبایی هم شما رو به یاد خدا میندازه، یعنی اون وقتی یه نفر یه طرح زیبایی سقف اتاق داده یه کسی حالا اومده مهمان، ما هم داریم تو آشپزخونه تلفن میزنیم که ببینیم باغداره میوه کاشته یه وقت، بعد مثلا بریم برای اینا یه میوه چیزی بخریم بیاییم، این بیکاره. همچنان که نشسته شروع کنه به تاق نگاه کردن ترهایی که شما زدید رو میبینه، یه چند لحظه ای با این ترها سرش گرمه و اگر یه مقدار دقیق بشه ما میتونیم چیزهایی رو سلام در اختیارش بگذاریم که او را به یاد خدا بندازیم، یعنی زیبایی هایی که انسان رو به یاد خدا میندازن، نظمی که انسان رو به یاد خدا میاندازه. دقت کنید آیه را، میگه که موضوعات و مفاهیم مانند ارزش، لذت، تعجب، شگفتی، عالی بودن و چیزهای مانند او از نکات مهمی است که در ساختن یک شهر میتونه برای مردم کاربرد واقعی پیدا کنه. خب اینجا بد نیست حالا من این اشاره رو بکنم که پیغمبر سلام الله علیه فرمودن که در مسجد که به عنوان یک پایگاه مذهبیه سعی بکنید سادگی را بیشتر حاکم کنید. در یه روایت داریم در دوره آخرالزمان مسجدها از نظر ساختمان و بنا آباد میشن اما از نظر درون محتواشون از بین میره، قشنگ میشن، شهر زیباست، در درون شهر همه چیز هست اما معنویت نیست. اگر رفتیم توی مسجدی که سر و ساده بود میگیم اینم شد مسجد چه فایده‌ای داره، اما اگر مسجد رو برداشتن فرشی که نواخ انداختن اتروگلاب زدن در دکور براش درست کردن به این فلان مسجد نماز بخونیم مسجدش خیلی قشنگه، اگر این قشنگ بودن و زیبا بودن آدم رو از یاد خدا غافل کرد فایده نداره. الان شما مشرف میشید برای ادوات آبیات، شما ببینید تو همه حرمه های اهل بیت تقریبا الان این مسئله وجود داره، آلیکاری میکنن و تزیین دارن. سوال ما اینه، آیا این تزیین ها باعث میشن تا آدم از یاد خدا غافل بشود یا نه؟ حالا که میره میبینه که این همه ساختمان دو تا دور حرم حضرت رضا ساخته شده و این همه آینه کاری روش اتفاق افتاده، چقدر قشنگ آینه کاری کردن، هنر را آوردن در خدمت دین قرار دادن، که روز اول ما گفتیم شهر باید هنرمندانش هنرشون روش نشون بدن، شاعرها باید شعر براش بگن، نویسنده ها باید براش کتاب بنویسن، گویندگان مذهبی باید سعی بکنن گوینده مذهبی خوبی برای اون شهر بشن و گاهی حتی چهره های اون شهر رو یاد داشت کنن. اینا باعث میشه افتخارهایی برای اون شهر به حساب بیاد. در یک آیه از قرآن مجید سوره مبارکه حجر آیات 39 و 40، خوب دقت کنید به این آیه. خدا می‌فرماید که می‌دونید چرا ما می‌گیم باید زیبایی‌ها را در ساختن به کار ببرید؟ شیطان وقتی از درگاه خدا رانده شد خیلی بدش آمد، خیلی ناراحت شد، قال رب بما اغویتنی، به خاطر اینکه منو از مقامم آوردی پایین، به خدا گفت به خاطر اینکه پست از من گرفتی من انداختی بیرون، لأقوینهم اجمعین، لأبینن لهم فی الارض، تمام زمین و زمان رو براشون زیبا میکنم، اونقدر زیبایی دورشون میریزم که زمینه گناه و اقباع براشون فراهم بشه. یعنی آدمی که تو کوچه و خیابون داره راه میره، اگر چیزهای زیبایی حواسش جمع چی میشه؟ این زیبایی ها ندیدید بعضی از زنهای بعضی از محله ها وقتی میرن پشت ویترین مغازه‌ای دم سبز میدون دارن عبور میکنن، یه وقت نگاه میکنی میبینی که از اون ترمزهای ABS‌دار قوی انگار بسنده باشون وای میسه، هی نگاه میکنه به این طلاهایی که توی ویترین آویزانه و گاهی وقتا هم یه آهم میکشه که اگه اینا مال من بود چند خوب بود، میرفتم عروسی بچه ما را میدختم، یعنیدی برای دخترم میگرفتم، سیزمونی برای اون یک شو میگرفتم، بله؟ نه که به دردم بخورم مثلا 100 کیلو طلا بدم به یه زن، چه میتونه بکنه؟ جرأت داره اینا وقت دنبالش میاد کوچه، میدونه به شب نمیذارن بکشه، سر و سرش میکنن، طلا هم برمیدارن میره، نمیخواد در اختیار بگیره که. اما واقعا اگر یک چیزی زیبا شد آدم رو جذب خودش میکنه. شیطان میگه خدایا به خاطر اینکه من از مقام انداختی بیرون، لقزینن لهم، تمام چیزهایی که در زندگی این مردمه من چکا میکنم؟ جلوه بهش میدم، زیبا میکنم، اونقدر که از یاد تو دیگه غافل بشن. بعد میگه ولقزینهم اجمعین، تمامشون رو گمراه میکنم، نمیذارم حقیقت زندگی رو درک بکنم. بعد یه مرتبه از زبانش پرید گفت الا عبادکم منهم المخلصین، یعنی اون بنده ای که زیبایی او رو از یاد تو غافل نکنه اونو من نمیتونم کارش بکنم. پس بنابراین ما میگیم شهر باید قشنگ باشه، رنگهای شاد به کار بره. یکی از این خارجی هاست یه داستانی رو نقل میکنه از زبان بچه خودش و میگه که من یه مدتی به فکر افتادم که چرا مردم اینقدر غمگینن، اخماشون تو همه، و بعد کشف کرده بود، خیلی حرف آن از نظر روانی کشف کرده بود، گفته من نگاه کردم دیدم تمام ماشین‌هایی که توی شهر در حال رفت آمده همش رنگای تیره دارن و این رنگهای تیره همه اثر گذاشته رو روح مردم. اومده و پیشنهاد داده بود به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید اتومبیل که بیاد رنگای شاد بذارید و بدید به مردم، نه یه رنگای مرده خار و خسته کننده. اتفاقا همین کار کرده بودن. از اون سال مثلا فرض کنید شروع کرده بودن تمام رنگای شاد رو به اتومبیل‌ها زدن و دادن بیرون. کارخانه اتومبیل سازی یه وقت سر حساب شد، دید درآمدش در عرض یک سال 5 برابر سال قبل شده. چرا؟ تو مردم وقتی می آمدن رنگ مشکل که می دیدن جذب رنگ می شدن، نه تنها گوداش و همش هم شاد بود، مرتب ماشین خریدن. یا تو کوچه تو خیابون نگاه کردن دیدن انگار ماشین با رنگای دیگه هم هست. اونایی هم که ماشینشون یه ذره قرازه شده بود گفتن بد نیست، ما هم بریم یه ماشین قشنگ بخریم. اون هم بایدن یه ماشین خوش رنگ گرفت. کم کم ماشین های قرازه، حالا که با این ماشین های شیک قشنگ، ماشین پر از دود و دم که نمیشه را بره که، یا این ماشین رو بزنید کنار یه ماشین لوکس بخریم. صحنه شهر عوض شد، شاد شدن مردم. اگر همیشه ما اومدیم رنگ های خسته کننده به کار بردیم یا همه جا زیبایی رو گذاشتیم کنار، معلوم میشه که درایت نداریم تو خانه. اصلا اون چیزی که تنوع به وجود میاره و زندگی رو زندگی میکنه چه رنگ های مختلفه، جذابیت هاست، زیبایی هاست. و یک خانم تو خانه اگر آدم خوب و زرنگی باشه سعی میکنه داخل چکار کنه؟ مرتب دکور عوض کنه و شرایط رو به وجود بیاره که مرد و شوهرش از در که وارد شد ببینه امروز خونه و زندگی یه جور دیگه شده، عوض شده. البته به شرطی که خرج نداشته، از موجود استفاده کنید. در شهرسازی اسلامی این مسئله رعایت شده. حالا جالبه بدانید که در بین شهرهای دنیا شهرهای مذهبی مسلمان ها از نظر بافت خیلی متفاوتند با شهرهای غیر مذهبی. چون ببینید در مشهد مثلا قم، بله، دو تا شهر مذهبی رسمی در ایرانه. آدم وقتی میره از دم شهر که وارد میشه میبینه هرچی سوهان فروشی نوشته حاج حسین سوهانی و پسرها. من نمیدونم این حاج حسین کی بوده که اینقدر بچه داشته که تمام قوم سوهان فروشن همه هم نوشتن پسرهای حاج حسین. چند تا زن گرفته، چند تا بچه داشته. از یکشون سوال کردم که شما خودتون خسته نمیشید از این همه تابلوی که برداشتید زدید حاج حسین سوهانی و پسران؟ گفتم آقا چیکار کنم؟ اینا یه زمانی دیدن حاج حسین اصلی اولیه سوهانش خیلی خوب در آمد و مشتری گیر شد. اینا برای که مشکل پیدا نکنن هی بچه هایی که به دنیا آمد از هم موقف میگذاشتن حسین آقا، بله؟ به جایی که حسن و تقی و نقی و نمیدونم حادی بذارن همه اینا اسمش رو گذاشتن حسین. تو هر یه خونه یه حسین به وجود اومد. بعدم یه چند وقت تو بچه دیگه پیدا کرد اسمای اونا رو دیگه بعد هرچی خواست گذاشت. یه مغازه سوهان فروشی برای اینو با کرده حاج حسین و پسران دارن به هم کار میکنن. اگر آدم نگاه کنه واقعا خسته میشه. حالا دیگه برعکس اول که تابلوها جذاب بودن، حالا دیگه چیه؟ تابلوهای زیاد خودش خسته کننده شده، زیبایی دیگه نیست. اگر ما رعایت میکردیم این مسائل رو ببینید چقدر میتونست یه شهر جذاب بشه و قابل استفاده. دیگه باز در قرآن مجید خدا میفرماید به مردم بگو پیغمبرم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، خدا این همه زیبایی رو برای بندگان خودش قرار داده، بگو چه کسی بوده که این زیبایی هایی که خدا حلال کرده رو بر خودش حرام میکنه؟ اون جاهایی که مردم چیزایی رو باید حرام بدونن رعایتشو نمی کنن و حلال می شمارن. آیا ریختن خون امام حسین حلال بود؟ مردم حاضر بودن شهر و دیارشون رو بسازن. شدیدی خدا لعنت کنه مردم شام را. اون وقتی که اهل بیت رو میخواستن وارد شام کنن، شهر سوریه، شهر دمشق که مرکز سوریه است، تا کسی از نزدیک نرفته باشه و ندیده باشه باورش نمیاد. یه بازار داره به نام بازار حمیدیه، سوق الحمیدیه. از اول تا آخر بازار که بری انواع رنگ ها رو شما اونجا میبینید. اینقدر قشنگ درست میکنن گرد حساب ندارن. من امسال یه عکس گرفتم از یکی از این ساندویچ فروشی هاشون، گفتم که کارهای قشنگ رو باید دادم تجلیل بکنه. این برداشته بود خیارا رو خرد کرده بود، پیازم برش داده بود، عرض کنم که کلم هم همینطور و چیزهای مختلف گوجا هم همینطور برش داده بود. بعد با همین خیار و پیاز و گوجه بله برداشته بود اونقدر قشنگ و زیبا یک سینی چیده بود، شکل یک گل خیلی زیبا. پشت شیشه که نگاه میکردی از دور آدم یه گل میدید، خیلی گل قشنگ. من به خیالم این گل یه چیز مصنوعی مثلا این درست کردن گذاشتن از ور خیابون اومدن این ور خیابون که آخه تو مغازه ساندویچ فروشی گل رو چه درد میخوره؟ وقتی اومدم میدم با گوجه و خیار و این چیزا از بشه این رو درست کرده. اون یک قشنگی بود. اکثر اینا که میرسیدن تا چششون میوفتاد پای میسادن گفتن که یه ساندویچ بده بخوریم، اون میسادن نگاه کردن به این گلی که این درست کرده. رفتم داخل گفتم خوب حوصله داشتی اینا رو برداشتی چیدی؟ گفت شما میدونه از وقتی من این کار رو دارم میکنم درصد فروشم 5-6 برابر بیشتر شده، چون همه میان ببینن به هوایی که میخوان وایسن روشون نمیشه، میگن یه ساندویچم بده بخوریم. حرم هم که از خوردن ساندویچ تکراری مشکل پیدا نمی کنن معمولاً، تا 200 در شبانه روز یه چیز عادی شونه. وای میسه میخوره لذت چند میبره. در کنار همین زیبایی ما میبینیم کف خیابون پر از آشغال و زباله است. اون نازیبایی تو ذوق آدم میزنه، اون زیبایی آدم رو جذب میکنه. خدا میفرماید در قرآن مجید پیغمبرم برو به مردم بگو ما نگفتیم یه شهر و زندگی داشته باشید که خیلی ساده و بی‌آلایش باشه. من حرم از زینت الله علیه اخرج لعباده. شما برید از زیبایی‌ها استفاده کنید. اونی که ما معیارمونه اینه که زیبایی‌های ظاهری شما رو از یاد خدا غافل نکنه. اینقدر گمراه نشید که همه زندگیتون بشه همین زیبایی‌های دنیا. میره طرف الان گاهی مبلغ‌های سنگین میده برای آرایش، بله؟ پسر یا دخترش، زن یا مردش، چقدر پول میدن برای آرایش؟ برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه وقتی تو کوچه و خیابون را رفتن ذکر خدا مردم بگن؟ نه، از اول که میره زیر دست آرایشگر مینشیند، اون کسی که هدفش گناهه چکا میکنه؟ به فکر اینه که بیا تو کوچه و خیابون مزاحم مردم بشه، مزاحم زن و بچه مردم باشه، لذت شو ببره. بارها گفتم این نکته را. توی نمایشگاه بین‌المللی یه جوان آمد فرمود من نگاهش کردم، گفتم بفرمایید داخل. دیدم که موش رو ریخته پشت شانش رو یه قیافه گرفته. دعوتش کردم آمد نشستی خود برش صحبت کردم. هی فکر میکرد که آره من یه چیزی برای قیافه‌ای که داره بهش میگم. واقعا قیافش خیلی نازور بود، خیلی بد بود، اما هرچی فکر کردم گفتم اینو باید به قول خودمون غیر مستقیم باید ارشادش کرد. موقع که میخواست بره از من سوال کرد آقا از من چیزی نخواستی، حرفی نزدی، صحبتی نکردی. گفتم برای چی؟ گفت این بعد قیافه یه زنجیر کلوپ گردنش انداخته بود، ناخوناش هم بلند بود، و موهای سرش خیلی بلند، لباسش هم لباس قشنگی نه. شما چیزی نظری ندارید؟ گفتم که اولا که هر کس آزاده دلش رو خواهد از اون بیروش. اما یک نکته وظیفه شرعیمه که فقط بگم، اگه اینا رو پوشیدی و این لباس و قیافه رو درست کردی که باش گناه کنی، شأن تو بالاتر از گناهه. اما اگر برات قشنگیه، قشنگی رو کسی مخالفش نیست. اگه به گناه کشیده بشی مهمه. رفت. دو روز بعدش دیدم یکی میزنه سر شانه من تو همون نمایشگاه. برگشتم دیدم یه جوانیه. گفتم بفرمایید. گفت منو نشناختید؟ گفتم نه. واقعا نشناختم. گفت هر روز یادتونه یه جوان آمد ناخونش اینقدر بلند بود؟ یه گردن بند طلایی انداخته بود گردنش، موهاش هم ریخته بود روی شانه‌اش. منم. گفتم که تو بگم هم چه ادب هست، رفته این موها رو ریخته پایین قیافه رو درست کرده عوض کردی. خب این یه جمله که تو به من گفتی که اگه برای گناه این وضعیت رو برای خودت درست کردی، در شأن تو گناه کردن نیست. رفتم فکر کردم، هر چی فکر کردم به حضرت عباسی، غیر از این که من بخوام با این قیافه برم گناه بکنم چیز دیگه در کار نیست. واقعا برای قشنگی نیست، خودم هم ناراحتم، اما قصدم این بود که با این قیافه برم با چند دم خیابون یه چهار تا بیان ببرم یه مدرکی بگم کیف بکنم. و هر چی فکر کردم دیگه نمیشه. از دیروز رفتم موامو کوتاه کردم، ناخونم هم گرفتم، زنجیرم در آوردم، قیافه من معمولی کردم و قول به تو میدم حالا خودم بله برم از دوستان بخوام که اونم دست برم. ببینید ما در بحث دینمون باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و قدم در یه جاهایی بگذاریم که ارزش دینیمون حفظ بشه. شهرمون رو باید یه جوری بسازیم که وقتی یه خارجی میاد که این شهر تاب میخوره، تمام چیزهایی که میبینه زیبا باشد، اما زیبایی هایی که اون رو به یاد خدا بندازن، نه زیبایی هایی که قرق در گناه و معصیت کنن. ما بیایم کنار پارک و کنار رودخانه رو یه جوری نسازیم که هر کی میاد اونجا از اول تا آخر قرق در گناه بشه، که فایده داره. آب به خدا خلق کرده برای اینکه ما گناه بکنیم باش. از آب هم مزایده کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. بودن دیگ و درد همه سیراب و میمکی، خاتم ز تحت آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. ای کاش کربلا نبود، امروز کربلا خیلی زیباست، اما در روز عاشورا روز بسیار بدی بود.